اونجا چه رنجیدی ازم وقتی بهت گفتم برو، وقتی غرور من نزاش درو ببندم تا نری، وقتی که فهمیدم هنوز نرفتی و پشت دری. دوباره برگردم به تو، این بار بهت بگم بمون، با دست تو پاکش کنم اون روزو از تقویممون، تو رو همون دقیقه ها دوباره جستجو کنم ادامه بودنم و بمونی و شروع کنم. رازی نشم حتی یه بار، دلیل آشوبت بشم، ببین چقدر راضیم از این که مغلوبت بشم. بذار برگردم عقب، من دیگه اون من نیستم، بذار بهت ثابت کنم من مرد رفتن نیستم، من مرد رفتن نیستم. دوباره برگردم به تو، این بار بهت بگم بمون، با دست تو پاکش کنم اون روز از تقویممون، تو را همون دقیقه ها دوباره جستجو کنم ادامه بودنم و بمونی و شروع کنم.
توی این روزای کرونایی که بیشتر پروازای جهان لغو شده و تعطیلات هم به تعویق افتاده، بیشتر مردم توی قرنطینه به سر میبرن.
بله، حالا نمیتونن هم به هر حال خونهشون رو ترک بکنن. بله. سمانه، یعنی از سفر و تفریح واقعی هم یه جورایی میشه گفت که دیگه این روزها نمیشه لذت برد. اما یه نکته هست این وسط. بله. اینکه تو خونه موندن معنیش این نیست که نتونیم به مقصدهای جدید سفر بکنیم، یعنی نتونیم به دست به کشف و ماجراجویی‌های جهان بزنیم.
بله. الان خیلی فکر میکنن که حالا تو این وضعیت چطور ممکنه که بتونن جاهای مختلف جهان رو برن ببینن و سفر بکنن. خیلی ساده است. شما اگه تو این شبکه‌های اجتماعی بگردید، من همین الان داشتم به صدیق مرادی میگفتم اگه وارد این شبکه‌های مجازی بشید، کلی صفحه هست که شهرهای مختلف اومدن، مثلا گروه دارن، کانال دارن و کلی عکس و فیلم گرفتن، جاذبه گردشگری رو به شما دونه دونه نشون میدن، حتی جاهایی که ممکن اصلا شما نتونید برید و اونا رفتن. آفرین. چون محلی اونجا هستن و از جاذبه های اونجا برای شما عکس و فیلم و کلی گفتار تهیه کردن.
آره، یه نکته هم هست و اتفاقا داشتیم صحبت میکردیم راجع به این که اصلا سفر مجازی چقدر میتونه خوب باشه. ببینید، ما وقتی سفر میریم اصلا گذشته از این که داریم یک فضای جدیدی رو تجربه میکنیم، یکم میخوایم حالا هوامون هم عوض شه دیگه. درسته که سفر مجازی آفرین توی یک آب و هوای پاکتر و جدیدتر قرار میگیریم، مثلا شرایطمون تو اون سفر یکم متفاوت از زندگی عادیمون میشه. بله. اما داستان اینه که سفر مجازی خب آره این ویژگی ها رو نداره، اما موضوع اینه که ما نمیتونیم هم بدون سفر هم باشیم دیگه. یعنی حداقل از طریق سفر مجازی میتونیم یک کمی آشنایی پیدا بکنیم، اطلاعات پیدا بکنیم نسبت به اون مقصدی که مثلا در فضای مجازی رفتیم
سراغش. حتی در آینده ان شاء الله که کرونا از بین بره، میتونیم به همون مقصدی که به صورت مجازی سفر کردیم بریم و به صورت واقعی ببینیم، اونم با اطلاعات بیشتر.
سلام، امروز میخوام راجع به دوربین تلفن‌های همراه براتون بگم. اصلا موقع خرید تلفن همراه کیفیت دوربینش براتون مهمه؟
والا من کلا گوشی برای دوربینش میگیرم دیگه، فقط دوربینه برام مهمه.
خب چرا دوربین عکاسی نمیگیری؟
بزرگه، بعد حمل و نقلش سخته، ولی گوشی خب همه آپشنا رو داره دیگه، میذاری جیبت با کیفیت خیلی بالا.
معمولا چند تا عکس تو روز حالا یا تو هفته میگیری؟
والا من یه ذره عکس زیاد میگیرم دیگه، مثلا روزی فکر کنم 20 تا 30 تا رو بگیرم
دیگه. خوش عکسم هستی دیگه.
یه ذره خودشیفته ایم.
خب پس کیفیت دوربین گوشی برات خیلی اهمیت داره موقع خرید، به اون بیشتر توجه میکنی یا نه ویژگی‌های دیگه ای هم برات مهمه؟
حالا اول برند گوشی یه ذره برات مهمه، بعد دوربینش خیلی برات مهمه، کارایی گوشی هم که خب اندروید نباشه بهتره.
دوربین یکی از بخش‌های مهم و روبرشت دنیای گوشی‌ها بوده و هست. یکی از پیشرفت‌هایی که در عرصه دوربین شاهدش هستیم، مگاپیکسل بالاتر یا به عبارتی عکسایی با رزولوشن بالاتره. اما شاید خود شما هم دیده باشین که دوربین بعضی از گوشی‌ها با مگاپیکسل پایین‌تر، عکسای با کیفیت‌تری نسبت به یه سری گوشی‌های دیگه با مگاپیکسل بالاتر می‌اندازن. حالا ببینیم علتش چیه و چه عواملی تو کیفیت دوربین تأثیر می‌ذاره. اولین عامل سنسور یا حسگره. حسگر نور مهمترین عامله، چرا که مسئولیت دریافت و ثبت نور به عهده این قسمت دوربینه. نقش حسگر توی یک دوربین دیجیتال مثل نقش فیلم در دوربین‌های عکاسی قدیمیه. نور از لنز دوربین وارد میشه و به سمت حسگر هدایت میشه. حسگر نور و تمام اطلاعات اون رو میگیره و به زبان سیگنال‌های الکتریکی ترجمه میکنه. این سیگنال‌های تولید شده توسط پردازنده تصویر پردازش شده و در نهایت عکس ایجاد میشه. اندازه حسگر اهمیت بسیار زیادی داره. به طور کلی هر چقدر که حسگر بزرگتر باشه، پیکسل‌ها هم بزرگتر میشن و هر چقدر پیکسل‌ها بزرگتر باشن، نوری که جمع می‌کنن بیشتره. پس در نهایت حسگر بزرگتر به جذب نور بیشتر و افزایش کیفیت عکس کمک می‌کنه. حالا بریم سراغ کلمه مگاپیکسل. میخوام یه مثال ساده براتون بزنم. فرض کنید که یک پیکسل مثل سطل آبیه که روی صفحه سیاه حسگر قرار گرفته. اگه بخواید آب یا نور بیشتری جمع کنید، باید حجم سطلا افزایش پیدا کنه. بنابراین برای قرار دادن سطلای بزرگتر به سطح بیشتری نیاز پیدا میکنید و به عبارت دیگه برای جذب نور بیشتر به پیکسلای بزرگتر و در نتیجه به حسگر بزرگتر نیاز دارید. حالا کاری که بیشتر برندهای تلفن همراه میکنن چیه و چه جوری رزولوشن عکس یا همون مگاپیکسل رو بالاتر میبرن؟ این شرکت ها به جای اینکه از حسگر بزرگتر استفاده کنن، اندازه پیکسل ها رو کوچیک‌تر میکنن و اینجوری میشه که روی یه حسگر با اندازه ثابت تعداد بیشتری پیکسل قرار میدن بدون اینکه ظرفیت پیکسل ها بیشتر شده باشه. خب پس نتیجه میگیریم که موقع خرید تلفن همراه فقط به اون عدد رزولوشن دوربین اکتفا نکنیم و خودمونم یه تحقیقی در رابطه با کیفیت عکس برداری دوربین اون گوشی مورد نظرمون انجام بدیم. تا این نکته دیگه، خدا نگهدار.
از شما پرسیدیم که آیا به صورت مجازی سفر کردید، موزه ها رو دیدین، اماکن گردشگری رو تونستین بازدید بکنید. اگر چنین تجربه‌ای داشتید برای ما پیامک بزنید به 1064-92.
بریم سراغ پیامک های شما. سلام و خسته نباشید خدمت شما مجریان عزیز، درود بر شما. من چند ماه پیش یه لینک به صورت اتفاقی پیدا کردم که موزه لندن یک هفته به خاطر کرونا رایگان بازدید مجازی قرار داده بود. خیلی هم عالی بود، به صورت مجازی داخل موزه میچرخیدم و ساختارش هم جوری بود که انگار واقعی داخل موزه هستیم.
چقدر جالب.
آره، و همه آثار تاریخی رو با توضیحات پایینش میگشتم و میدیدم. ممنون از برنامه خوبتون. امیرحسین حسینی از زنجان، شغلشون هم متصدی جایگاه سوخت هستن. خدا قوت بر شما، چه سفر خوبی داشتید. می‌نویسن از کدوم سفرهاست، از ایناست که روی صفحه گوشید لمس می‌کنی، مثلا
می‌چرخونی،
آره چنبودی می‌چرخی، مثلا مستقیم یک بخشی از اون فضا رو می‌بینی، سمت راستش یه جای دیگه سمت
چپش،
انگار اونجا هستی.
حتما تجربه کنید.
آره.
آقای کامیاب نجفی گفتن که مدرس طراحی فضای سبز هستن. از گفتن که ایشون یعنی پیشنهادشون این بوده که از سایت سازمان پارک‌های کرج دیدن بکنید، اونجا میتونید کلی باغ گل تماشا کنید. به به، دست شما درد نکنه بابت این پیشنهاد خوب و عالی.
بله. اما پیامک بعدی شما گفتین سلام، خسته نباشید از شنوندگان عزیز هستین. بنده حسن غزنفری 36 ساله از میبود فارس، یعنی شهر گل و گلاب. از وقتی که کرونا اومد عکسایی که گرفته بودم یک کلیپ ساختم و هر روز به سفر مجازی میرم. درود بر شما. اما الهام وحدت با ماست و قراره که گزارشش رو با هم بشنویم.
یه سلام دوباره به خانم وحدت.
سلام.
سلام دوباره به شما همکاران خوبم و شنونده های خوب رادیو همراه. من راستش در مورد موضوع امروز برنامه هیچ اطلاعاتی از هیچ دوستی در این فضا کسب نکردم، اما به نتایج خوبی رسیدم. به این که بذارید من اشاره نکنم، یکی از دوستانی که باشون گفتگو میکردیم در این زمینه اطلاعات جالبی دادن، گفتن که یعنی ما قبل از این که اصلا این تکنولوژی بیاد همچین کارهایی میکردیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. ما وقتی که بچه بودیم یه برنامه قشنگی نشون میدادی که من خیلی دوست داشتم، سفرهای علمی بود. هیچی میرفتن، یه معلمی بود 12 13 تا بچه رو کوچولوشو میکرد، نمیدونم میبردشون پاریس
بود. اسمش سفرهای علمی بود.
آره دیگه، خود سفرهای علمی. ما بچگی تو این زمینه اقداماتی داشتیم.
آره، یعنی تصور میکردیم که همچین کاری بکنیم. آره، به صورت مجازی نبود.
درست. بعدش هم که حالا کم 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 تجربه حالا پیشرفت پیدا کرد، میتونیم مثلا تو تلویزیون ما مشهد مقدس رو مثلا ببینیم به صورت آنلاین.
ارتباط زنده با حرم‌های متبرکه رو میگیم که بله، توی گوشی هم میشد از طریق اینترنت این زیارت مجازی رو انجام دادم.
آره درسته، با اینترنت میشه همین کارا رو کرد. باز یه سری آپشن‌ها بهش اضافه شد، میتونید شما سرسر جهان رو ببینید با مردم با زبانه.
چرا استقبال نمی‌کنین؟ الان من با هر کسی که صحبت کردم این سفر مجازی رو خیلی در جریانش نیستن. شما خودتون مثلا جزء کسی هستین که حوصله‌شو ندارین یا نمی‌خواین از این سفر رو انجام بدین، یا اصلا اگه زمینش فراهم بشه که الان مثلا دوران کروناست خیلی نمیتونیم سفر داشته باشیم به اقصا نقاط ایران یا جهان، این سفره به شما کمک میکنه به نظرتون حس خوب و در اون سفرها به شما میده یا نه؟
خب بخوام بگم سرگرم میشی، ولی خب یه جورایی اعصابت خورد میشه که حضور نداری اونجا. برای من به این صورته. بعد در پاسخ به سوال اولتون گفتین چرا خودتون این کار نمیکنین، شاید یکم خنده‌دار باشه، من گوشی کلا ندارم حقیقتش.
گوشی هوشمند
ندارم. نه من گوشی کلا ندارم در حال حاضر.
کلا گوشی نداری؟
یه گوشی من در نظر من میگیرم، ولی حتما اتفاقا من وبگردی رو خیلی دوست دارم. بلکه جاهایی هم که دوستام آنلاین ببینم ژاپنه.
ژاپن رو دوست دارید ببینید. خوبه. البته من فکر کنم از طریق لپتاپم میشه.
دست 21 سالمه ولی کلا از این امکانات بدورم. ولی خب اصلا بخوای کلا استفادهم کنی باید کنترل بکنی که اعتیاد پیدا نکنی به اینترنت، چون دقیقاً مثل
شما که کلا گذاشتین کنار. ان شاءالله از این امکانات استفاده کنید و لذتش رو ببرید. سلامت باشید.
همچنین ممنونم، مرسی.
سلامت باشید. بزرگوارین. متشکرم از شما که همراه ما بودین. امیدوارم که از این سفرهای مجازی، مخصوصا که حالا توی این ایام کرونا هستیم و خیلی دید و بازدیدها سفرها کمتر شده و رعایت میشه، استقبال کنیم و به هر حال اطلاعات خوبی رو میتونیم از این طریق به دست بیاریم، هرچند اگر حس و حال سفر رو نداشته باشیم از این طریق. متشکرم از همراهی شما. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خدا نگهدار.
ممنونیم از الهام وحدت عزیز. از شما هم بی نهایت ممنونیم که همچنان با ما هستید و پیامک ارسال میکنید به 1064-92. از سفرهای مجازیتون، از تجربه سفرهای مجازیتون برامون میگید. مهتاب از تهران گفتن من وقتی دلم میگیره جاهایی که تا به حال نرفتم و مجازی میرم.
بله، بذار من کلیم بخونم. آقا مهدی از اصفهان هم گفته که شما میتونید به صورت مجازی کل اصفهان رو بگردید، کلی توی شبکه‌های اجتماعی عکس و فیلم هست. متشکرم که امروز همراه و شنونده ما بودید. من با شما خدافظی میکنم.
درود بر همه شما دوستان عزیزم. آخر هفتهتون به خیر و به مهر. خداحافظ.
میدونستی انتخاب فیلتر هوای با کیفیت موجب کاهش مصرف سوخت خودرو و کاهش آلودگی هوا میشه؟ انتخاب فیلتر تکساز یک انتخاب بهینه است، چون هم با کیفیت هم قیمتش مناسبه. فیلتر تکساز، فیلتراسیون بهینه. هوای هوایتان را داریم. فیلتر تکساز.
همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نفس
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، من حجت یوسفی هستم و با عرض تسلیت به مناسبت این ایام با برنامه نبض در خدمت شما خواهم. در سایت شبکه رادیویی جوان به نشانی radiojavan.ir میتونید با برنامه نبض در ارتباط باشید و سوالهای خودتون رو از ما بپرسید از طریق صفحه برنامه نبض و دیوار مخاطبان. در این برنامه نبض گفتگوی من رو خواهید شنید با
جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس،
درباره علل پرخوری عصبی و همچنین یک گزارش خواهیم شنید از ناصر یوسفیان درباره علل تمایل جوانان به اعتیاد. با ما همراه باشید.
توفیق داریم در خدمت جناب آقای دکتر محسن قطبی باشیم در کلینیک سوء مصرف مواد مخدر. خواهش کردیم از یکی از عزیزانی که مراجعه کردن با ما صحبت بکنن تا در مورد یک موضوعی که مبتلا به خیلی از جوان‌ها هست صحبت کنیم. جناب دکتر، بیشترین مواردی که باعث شده که اون شخص به طرف مصرف مواد مخدر بره چی هست؟
در گروه سنی جوان‌ها شاید ترین علت کنجکاوی و حس پیدا کردن یک لذت جدید و یک شادابی جدید باشه برای جوانها و کشف یک مسئلهی که در معرضش قرار میگیرن. فرض کنید در دبیرستان جوانی هست که میبینه دوستانش و همکلاسیاش دور هم جمع شدن و یک مادهی رو دارن مصرف میکنن. این که این گروه دارن چی کار میکنن و چه مسئله رو دارن بین خودشون به صلاح اجرا میکنن میتونی علامت سوال برای این جوان باشه و این جوان سعی کنه که کنجکاوی کنه و علت جمع شدن اونا رو دور هم بفهمه. برای اینکه بتونه تو این گروه بیاد شاید لازمش این باشه که با اونها هم عمل و هم بازی بشه،
یه تحویلش بگیرن در اصطلاح،
تو اون گروه پذیرفته بشه. برای اینکه تو اون گروه پذیرفته بشه ممکنه شرط پذیرفته شدن این باشه که در خلافی که اونا میکنن شرکت کنه و این مسئله میتونه باعث پیدایش اعتیاد در خیلی از جوانها باشه.
خب شما دوست عزیز از تجربیات خودتون بگید بنا به صحبتی که جناب آقای دکتر قطبی فرمودن.
من فکر میکردم میتونم یه خلایی که تو زندگیم هست با این مواد و اینا پر کنم، بعد فکر میکردم هیچ موقع دوچار نمیشم، ولی بعد از یه مدت دیدم که نه، من هم مثل بقیه دوچارش شدم و اشتباه بزرگی کردم. بعد الانم که از سال 88 به این ور تونستم بذارم کنار و خدا رو شکر بهتر هستم.
آقای دکتر فرمودن که به خصوص در گروه همسالان اصلا که توی محیط قرار میگیرن معمولا جوان ها دوست دارن که تحویلشون بگیرن، در واقع به اصطلاح بازیشون بدن تو گروه و اینجوری مقدار روحیه این که در جمع بودن رو ارضا بشن. خب برای خود شما توی دوران جوانی پیش اومده همچین موقعیتی که نتونی نبگی و مجبور بشه که همراهی کنی با اون گروهی که مثلا مواد مصرف میکردن؟
گاهی اوقات شده، بله بوده، تو جمعایی بودیم که تو اون جمع کارهای اشتباهی میکردم، ما هم ناخواسته بهشون پیوستیم و به خاطر که تو اون جمع باشیم به قول معروف عامیانش تحویلمون بگیرن اون جمع، یه اتفاق افتاده. بله و سعی کنیم که نگفتن و هم خودمون هم فرزندانمون یاد بدیم که مشکلی در آینده پیش نیاد.
و چی شد که به این نقطه رسیدید؟ خیلی مهمه های دکتر که به این نقطه آدم برسه که بذاره کنار، دیگه من این کاره نیستم، چرا اصلا تو این وادی اومدم، چرا تو این راه افتادم، حالا راهش چیه که نجات پیدا بکنم، چه شرایطی پیش میاد که مثل این دوستمون تصمیم قاطع میگیره که رها کنه این شرایط بعد زندگی رو؟
ببینید، تا زمانی که فرد متوجه عوارض جانبی ماده مصرفی خودش نشه، احتمال این که از این مسیر برگرده خیلی کمه. فرد باید یا به واسطه صحبتهایی که باش میشه و مشاورهایی که باش میشه، یا به واسطه علائمی که در درون خودش میبینه که این مادهی که من دارم مصرف میکنم علی رغم لذتی که به من میده برای من عوارضی هم داره، و این عوارض تا زمانی که جدی نشه شاید فرد به طور مشخص اقدام به تفکر نسبت به ترک ماده مصرفی خودش نکنه. باید این عوارض جانبی یا حادث بشه یا اینکه به واسطه مشاوره و به واسطه دیدن افراد دیگری که این مسیر رو رفتن و سرنوشت اونها به کجا انجام میده، فرد به این حالت ذهنی برسه، به این نقطه تعادل ذهنی برسه که بهتره منافع کوتاه مدت مصرف مواد رو بر عوارض طولانی مدت و پایدار اون ترجیح نده.
خیلی خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر محسن قطبی در کلینیک سوء مصرف مواد مخدر.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. آقای دکتر، پرخوری عصبی چی هست؟
به طور کلمه پرخوری روانی رو بگیم شاید بهتر باشه، چون رو ساختار عصب‌شناسی فرد مشکلی نمیبینیم، رو برنامه‌ریزی روانشناسی فکریشه که اشکال وجود داره. علی حال به زمانی گفته میشه که فرد یک پرخوری تکرار شونده داره، یعنی اینکه بدون اینکه در کنترل خودش باشه، بدون این که بخواد در یک مقطع زمانی محدود مقدار حجم بسیار بالایی از غذا رو مصرف میکنه. معمولا این افراد مقدار غذای زیادی رو در یک زمان محدود میخورن یا رفتار جبرانی نامناسب نشون میدن، مثلا مسهل میخورن.
بله.
یا میرن داروهایی رو مصرف میکنن مثل ملین یا مدر که اینا رو رد کنه بره، یا مثلا شدت افراطگرایانه ورزش میکنن تو اون غذایی که خوردن و آبش بکنن. بعضی از مواقع ما شاهد بودیم که مثلا انگوششون رو توی حلقشون میکنن تا اون چیزهایی که خوردن رو استفراغ بکنن. خیلی از مواقع اینها از خودشون بدشون میاد، از خیشتن خودشون، از وزن خودشون، از اندام خودشون خیلی بدشون میاد و از نظر پزشکی هم میتونن مشکلات خاصی رو تجربه بکنن. بعضی از مواقع ما شاهد این هستیم که مثلا مشکلات تو قاعدگی پیدا میکنن، مثلا توی دختر خانم ها مشکلات چاقی یا دندانشون آسیب میبینه. از روی رفتارشون ما میتونیم بفهمیم مثلا چربی خیلی بالا رو دوست دارن، شکر دوست دارن، یا فرضون که کیک و بستنی و سایر دسرها رو ترجیح میدن به سبزیجات و مواد از این دست، که این خودش میتونه که مسائل و مشکلات خاص خودش رو هم براشون به همراه داشته باشه.
آی دکتر، چه عواملی باعث میشه که فرد رو بیاره به پرخوری عصبی؟
بعضی از مواقع افراد وقتی که دچار حالت‌های اضطراب میشن بیشتر میخورن، توی پژوهش که ما انجام دادیم اومدیم به افراد سه دسته فیلم رو نمایش دادیم. یک دسته فیلم های هیجان انگیز بودن، دسته دوم یه فیلم کسل کننده بی خاصیت بود، بله. و دسته سوم فیلم خانوادگی معمولی. دیدیم کسانی که فیلم های اکشن و هیجان رو نگاه میکنند بیشتر از تنقلات روی میز استفاده میکنند.
بله.
این نشون دهنده این هستش که افراد وقتی کارهای هیجان انگیز انجام میدن به شدت به سمت خوردن هم حرکت میکنند. خیلی از مواقع هم هستش که آدم ها استراحت پیدا میکنند دنبال یک منبع آرامش هست و ما میدونیم که مهمترین منبع آرامش مادر هست و مادر هم اولین بار برای اینکه ما رو ساکت بکنه، آروم بکنه، به ما شیر داده و ما رو آروم کرده. از طرف دیگه بحث یادگیری هم هست و البته بحث فرهنگ هم هست. احتمالاً شما وقتی که مهمانی داشته باشید اولین فکری که میکنید برای میزبانیتون این هستش که خب مثلا چی درست کنیم، چی بخوریم، چی بذاریم.
آقای دکتر، پس میشه گفتش که پرخوری عصبی یک نوع مکانیزم دفاعی روانی هست؟
نه، واقعیت اینه که من اجازه میخوام کلمه مکانیزم دفاعی رو استفاده نکنیم، به خاطر که مکانیزم دفاعی در حقیقت مانورهای روانی شناختی هستند که افراد برای کاهش اضطراب انجام میدن.
بله بله.
ولی توی بحث در حقیقت پرخوری روانی ما باید اختلال مواجه هستیم، نه یک مکانیزم روانی.
آقای دکتر، درمان این اختلال به چه صورت هست؟
معمولا افرادی که این اختلال رو دارند توی عملکرد خانوادگیشون هم مشکلات زیادی دیده میشه. یکی این که معمولا نوجوانهایی که مبتلا به این پرخوری عصبی هستند به خانواده‌های تعلق دارند که در مقابل فرمان برداری و پیشرفت پاداش میگیرند. با وجود این خونه‌هاشون معمولا آشفته و پردردره است. اغلب خشونت و درگیری تو خانواده‌های این افراد خیلی بالا گذاره شده. یه جوری دلبستگی هاشون هم متزلزل هست و خیلی درگیر هستن با مسائل دلبستگی و اینا اون آرامش رو ندارن. بعضا هم ما شاهد این قضیه بودیم که مثلا عزت نفسشون یا عادتهای زندگیشون، عادتهای غذا خوردنشون، عادتهای مدرسه رفتنشون یا مواردی از این دست خیلی مشکل داره که همه رو میبایستی که درست بکنیم. شاید براتون عجیب باشه، آزار رسانی پدران با نارضایتی از اندام، محدودیت رژیم غذایی و علامه پرخوری همبستگی رو نشون داد. این توی پژوهش که ما انجام دادیم مشخص شد که بعضن پدرهای این افراد اون سیستم مراقبتی، حمایتی، دوست داشتن و مواردی از این دست رو نداشتن، بلکه یه جوری آزاررسان هم بودن. مثلا عمدتاً پدرهایی که از اعتیاد رنج می بردند دیدیم که بچه هاشون بیشتر دچار مشکل میشن.
بله.
از طرف دیگه ناخودآگاه انگار بچه ها میخوان بزرگ شن تا اینکه بتونن که در برابر مشکلات بایستن. این تعارض ها و تناقض ها تو جلسات روانکاوی باید برطرف شه.
بله.
از اون طرف ما شاهد بودیم که خیلی از مواقع اینها مادرهاشون افسردگی دارن. یک مادر افسرده به نظر شرایطی رو فراهم میاره که همش با نارضایتی همراه باشه، با نداشتن انگیزه همراه باشه. مثلا اگر فرزند دختر باشه بهش منتقل بشه. از اون طرف تو مدرسه هم ما دیدیم که اینا خیلی هاشون مشکل دارن. خیلی از مواقع دیدیم اینها خیلی پیشرفتگرا و کمالگرا هستن.
بله.
همش منتظرن دیگران بهشون بگن احسن باریکلا مدیریت بکنن، ولی از اون طرف تمایل هم ندارن خیلی ریسک بکنن، چون اگر ریسک بکنن شاید شکست بخورن.
بله.
شکست بخورن تایید دیگران از دست میدن. به عبارت دیگه اون احساس ارزشمندی رو از پیشرفت هاشون میگیرن، نه از خودشون که آدم هستن و ارزشمندن. تحمل شکست رو ندارن، اغلب اصلا رفتارهای وسواسی رو نشون میدن. ممکنه که این اختلال به خاطر مسائل متفاوت مثل خستگی، ترک پذیری، مشکلات در تمرکز، ایفای نقشهای اجتماعی یا مواردی از این دست باشه. باید هم مشکل تحصیلیشون رو بررسی کنیم، هم مسائل اضطرابی، افسردگی ها و وسواس هاشون رو، تا انشاءالله بتونیم با یک محیط امن این موارد رو به شدت کاهش بدیم.
خدا نگهدار.